الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. تبارک و تعالی انشالله دست همه ما رو بگیره در مسیر بندگی خودش، در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام. بیش از بیش همه ما رو موفق تر و مشمول رحمتهای خاص خودش بیش از پیش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. با توجه به نکاتی که شبهای گذشته عرض کردیم، یک نتیجه گیری کوتاه من عرض بکنم و وارد فاز جدیدی از این بحث بشیم، وارد مرحله دوم این بحث بشیم. اون نتیجه گیری این هستش که در طول تاریخ تشیع و در میشه گفت در طول تاریخ ادیان الهی، حتی حالا ما ادیان گذشته رو کار نداریم، ما با اسلام کار داریم، دو تفکر که هر دو دچار نقص و دچار انحرافه، غالب بود بر اسلام و هست، هنوزم هست. و اون نکاتی که ما در شبهای گذشته عرض کردیم، اگر کسی بهش اعتقاد بورزه، باور بکنه، بتونه این مطلب رو در خودش نهادینه بکنه، از هر دوی اون انحرافات و نقائص انشاءالله به لطف خداوند نجات پیدا خواهد کرد. اون دو تفکر چیه؟ تفکر غلو و تقصیر. یک عده غلو کردند، یک عده کوتاهی کردن. خیلی خیلی مهمه که ما رشته فکری و عملی خودمون رو به یک نحوی ترتیب بدیم، به یک اعتقاداتی معتقد بشیم، به یک اعمال و رفتاری آراسته بشیم که هم از زیاد روی نجات پیدا کنیم و هم از عقب ماندگی. و در این راه اگر کسی خودیت‌های خودش، امیال نفسانی خودش، شهوات خودش، عادت‌های خودش، طبیعت‌های خودش رو حاکم بکنه، یا دچار غلو خواهد شد یا دچار تقصیر خواهد شد. و بنده عرض بکنم عمدتاً دچار تقصیر می‌شوند نه غلو. یعنی افرادی که به صورت عادت یا به صورت طبیعت یا به صورت خودخواهی بخواد فرد جلو بره، در این حال غالی بشه، یعنی اهل بیت رو از حد خودش بالاتر ببره، عمل رو از حد خودش پایینتر بیاره، اعتقادات رو از حد خودش بالاتر ببره، اینا مصادیق غلوه. یعنی به تعبیر ساده تر عرض بکنم که انشالله مطلب روشن‌تر بشه، در طول تاریخ تشیع بوده و در اهل سنت هم حتی بوده این چنین چیزایی که از صوفی آمده و اینها، بعضی قائل به این بودن که خلاصه عمل خیلی مهم نیست، عمل خیلی مهم نیست. این یکی از ویژگی ها و شاخصه های اهل غلوه. اهل غلو این اعتقاد داشتن، بهش میگن اباحیه. اباحیه یعنی اهل اباحن، میگن گناه ها حلاله، گناهی نداریم، هر گناهی انجام بده اینه گناه نیست. جهنم یک چیز وعده خیالی، واقعیت میگن نداره. یعنی انبیا گفتن جهنمی هست و اینا برای اینکه مردم رو کنترل بکنن، فلواقع جهنمی نیست، عذابی نیست، هرچی از رحمته. لذا وقتی جهنم زیر پایش خورد، از اساس کسی منکر جهنم شد، اون وقت منکر قبیح بودن معاصی هم طبیعتا میشه دیگه. دیگه معصیت معصیت نخواهد بود، معصیت دیگه زشتی نداره، بدی نداره. وقتی جهنمی در کار نباشه، وقتی جهنمی نباشه در کار، جهنم عذب باشه، گوارا باشه، خب گناه هم دیگه بد نخواهد بود. گناه چه بدی داره؟ چون شما گناه بدیش اینه که شما میخوای مبتلا به عذاب بشی. عذابی نیست، عذابی نیست، گناه انجام بده دیگه، مشکل نداره. خیلی این بحث دامنه داره، خیلی هم شیرینه، خیلی هم مهمه. مهمتر از شیرینیش اینه که خیلی مهمه. بعضی آمدن در اهل بیت غلو کردن، گفتن انقدر اهل بیت صاحب مقام شفاعتن، صاحب علم هستن، ولایتشون انقدر ارزشمنده، محبتشون ارزشمنده، که شما اگر ولایت اهل بیتو داشته باشی، محبت اهل بیتو داشته باشی، ضمن این که ثواب این محبت، ثواب این ولایت، ارزش و وزن این تولی و تبری که در قلبت داری انقدر پیش خدا زیاده که هرچی هم گناه بکنی، زور اون گناه ها در بدی، وزن اون گناه ها در بدی به این، به وزن ولایت خدا، ولایت اهل بیت و براءت از اعدای خدا که در قلبته نمیرسه. لذا در ترازوی اعمال که گذاشته بشه، در یک کفه گذاشته بشه ولایت و براءت شما، در یک کفه هم گذاشته بشه گناهان شما، زور کدوم بیشتره؟ زور ولایت و براءت بیشتره. پس وقتی زور این بیشتر شد، حسنات سیئات رو از بین میبره. اون چه تای کاسه میمونه چیه؟ حسنه است. شما بهشتی میشی، هر چی هم گناه کنی بهشتی میشی. این تفکر آمد که یک ریشه های حقی هم داره، این یک چیزاش درسته، اصلا یک جهت هایش صحیحه این تفکر، ولی به صورت انحرافی و غلط، تبیین غلط، برداشت غلطی شد از این معارف، آمد نتیجهش این شد که پس هر گناهی میخواهی انجام بده، هر گناهی میخواهی انجام بده. چرا به این تفکر افتاد که هر گناهی میخواهی انجام بده؟ چون آمد ولایت اهل بیت، خیلی دقت کنید اینا، واقعا من در کتابی ندیدم که این طور مطلب رو شکافته باشن. یعنی ریشه این مطلب، چرا یک عده‌ای پیدا شدن که بگن هر گناهی شما میخوای انجام بدی انجام بده، با اینکه اینا شیعیان بودن. و جالبه بدونید سردسته این افرادی که آمدن گفتن اباحه، یعنی مباح همه گناه، سردسته اینها فردی است که به تعبیر روایات جزء اصحاب سر امام صادق بوده. یعنی احادیثی از امام صادق شنیده که سایرین نشنیدن، مطالبی از امام صادق دیده و شنیده که سایرین ندیدن، جز شیعیان خیلی قوی و قدر بوده. مثل زبیر، زبیر در نسبه امیرالمومنین خیلی قوی بود دیگه، بعد عوض شد. مثل بلعم باورا اسم اعظم بهش داده شد، در این حال تکذیب آیات الله کرد، اسم اعظمش هم ازش گرفته شد، ملعون شد. این ابوالخطاب هم همینطوره، این سردسته غلاته، غلو رو پایگذاری کرد. این آمد گفت ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت و بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت انقدر ارزشمنده که اگر کسی در قلبش داشته باشه چنین چیزی رو، فلواقع تمام خیرات و ثوابها رو انجام داده با همین اعتقاد قلبی، و فلواقع تمام گناهها رو ترک کرده. گفت دین معرفت رجل، معرفت یک رجلیه، شناخت به یک رجل، یعنی که یعنی امام صادق. محبت رجل، دوست داشتن یک فردیست، یک مردیست، یک رجلیست، یعنی امام صادق. و چیه دیگه دین چیه؟ گفت براءت رجل، بغض رجل، باید اولی و دومی رو دشمن بداری، دشمنان امام صادق هم دشمن بداری. اگر تو امام صادق اهل بیت رو دوست داشتی، دشمنان اهل بیت هم دشمن داشتی، تو دین را به جمیع مراتب و حقایقش دارا شدی، دین رو داری. وقتی دین رو داری، ارزشمندترین ثواب رو داری، دیگه گناهی نخواهد ماند برای تو. لذا هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده. چرا به این تفکر افتاد؟ همین نکته، ریشه مطلب همینه، اعتقاد را از عمل جدا کرد، اعتقاد را از عمل جدا کرد. یعنی در حقیقت آورد دین را و همون ایمانی که دیشب توضیح دادیم روایتش خوندیم، ایمان رو آورد در حوزه اعتقادات و عمل رو نسبت به ایمان مجازی گرفت، عرضی گرفت، واقعی نگرفت. گفت عمل یه چیز جداگانه ایه، ایمان یه چیز جداگانه ایه. ایمان چیه؟ اعتقاداته. شما اعتقادات حق داشته باشی ایمان داری، اعمال اصلا هیچ ربطی به ایمان نداره، هیچ ربطی به اعتقادات ندارد. پس اگر تو ایمان داشتی یعنی اعتقادات حق داشتی، دین را داری. حالا که دین را داری برو هر کم میخوای بکنی بکن دیگه، انسان متدینی هستی تو. پس ریشه مطلب این بود که آمد عمل را از اعتقاد جدا کرد. ببینید چه اتفاقی میفته. یه من عرض میکردم این خیلی بحث مهمیه، این بحث. بعد ریشه این تفکر که پایه‌گذاری شد و یک حدیث مفصلی است از مفضل ابن عمر جعفی که سوال کرد از امام صادق علیه السلام از تفکرات همین افراد که یک گروهی هستند در اطراف امام، منظورش همین خطابیه است، ابوالخطاب لعنت الله، حالا امام صادق اصلا لعنتش کرد. سوال کرد، نامه از امام صادق نمیشه که اینا همچین حرفی میزنن، میگن دین معرفت الرجل و بغض الرجل و بعد هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده، آیا اینا چی میگن، حرفشون چی، درست میگن غلط میگن؟ بعد امام صادق علیه السلام مفصل نامه ای نوشتن و مطلب اونا رو رد کردن، خیلی زیبا رد کردن. خودش باید در دو جلسه حداقل اون نامه، اقلا ترجمهش دو جلسه طول میکشه. چقدر مهمه، چقدر اون حدیث مهمه. در حقیقت ما این مبحثمون اگه بخوایم کامل بکنیم باید اون روایت رو هم بیاریم در دو سه شب بخوانیم، ولی ما قصدمون به تفصیل دادن نیست فعلا تو این مباحث، میخوایم اجمالی دورنمای از بحث بگیم، ولی اون روایت باید حتما خونده بشه. بلکه عرض من اینه اون روایت چه در این جلسه چه در جلسات متعدد باید اقلن باید 10 دور خونده بشه. یک حدیث 7-8 صفحه‌ایه مفصله. عرض کردم نامه مفصلی است از امام صادق به مفضل در رد این گروه غلات. اینها غلو کردن، امام صادق را خدا گرفتن، یا هر چی، حالا هر تفکری در مورد امام صادق علیه السلام داشتن، نتیجه اون تفکرشون که امام صادق را از حد بالاتر بردن، 1-2 اعتقاد را از عمل جدا کردند. اون وقت اعتقاد گفتن یعنی اعتقاد به امام صادق داشته باشی، خب نتیجهش این میشه که دین رو داری، حقیقت رو داری. اون وقت نتیجهش این شد که هر عملی میخوای انجام بده. توجه فرمودید؟ پس اگر کسی معتقد به این شد که عمل همان اعتقاد است، از اساس از این تفکر اباحیگری نجات پیدا میکنه. از اول اصلا تفکرش به یک نحوی میشه دیگه، معنی نداره. وقتی شما عمل را جزوی از ایمان میدانی، رکنی از ایمان میدانی، چطور میشه قائل به اباحیگری بشی؟ بگی هر معصیتی میخوای انجام بدی بده؟ نمیشه، چنین تفکری مبتلا نمیشی. لذا از یک خطر از خطرات بزرگ مربوط به اباحیه و غلات نجات پیدا میکنی، از غلو نجات پیدا میکنی دیگه. شما شفاعت رو هر جور میخوای بزرگ معنا کن، رفع القلم رو هر طور میخوای معنا بکن، عظمت محبت و ولایت اهل بیت، تولی و تبری رو هر جور میخوای بزرگ معنا کن، هیچ وقت بزرگ کردن اونها و تبیین شفاعت به معنای این نیست که بس برو گناه کن، بلکه به معنای اینه که بیشتر ثواب انجام بده، بلکه به معنای این است که بیشتر کار خیر انجام بده. چون هرچه ولایت در قلب تو بیشتر باشد، آثار بیرونیش چی میشه؟ بیشتر میشه، نه کمتر. کسی که طبق فرموده امام صادق علیه السلام که حدیثش رو دیشب خواندیم، کسی که تفکرش این باشه که اعضا و جواره سربازان قلبن، به دستور قلب انجام میدن کار رو، و قلب پر از محبت اهل بیت باشه، این قلبی که مالا مال از محبت اهل بیته، به اعضا و جواره دستور میده گناه کنن یا ثواب کنن، دستور ثواب میده، دستور کار خیر میده. لذا انسان از غلو نجات پیدا میکنه، از تقصیر هم نجات پیدا میکنه. عرض میکردم این تفکر غلو و تفکر زیاد روی در جهت ایمان در حقیقت که بشکافید زیاد روی در ایمان نیست، کمان که امام صادق علیه السلام در همون نامه مفصل می‌فرماید شما هرچی ولایت اهل بیت رو بزرگ کنید بازم کمه، هنوز بزرگتر از اونه. هرچی اهل بیت رو بزرگ کنید کمه، بازم بالاتر از اونه. غلو که غالی ها کردن اشتباه کردن، اشتباهشون در این بود که آمدن ائمه خواستن غلو کنن در امام، امام رو بزرگ کنن، امام رو کوچک کردن. ای گفتید چطور؟ اینا آمدن امام رو منحصر کردن به یک رتبه وجودی شما، گفتن امام مال قلبه، در اعضا و جواره آزادی. این کوچک کردن امامه، نه بزرگ کردن امام. لذا در روایت داره غلو غالی ها در حقیقت عظمت خدا رو کوچک کردن. ان الغلات یصغرون عظمت الله، عظمت خدا رو اینا در حقیقت کوچک کردن، نه اینکه بزرگ کردن. ببینید شما اگر اهل بیت علیهم السلام رو هرچی بزرگتر، عظیمتر، قویتر و عمیقتر معتقد بشید، اعتقادتون به خدا قویتر میشه یا ضعیفتر؟ قویتر میشه، چون خدایی هست که اینها رو اینجور خلق کرده. من اگه یک کتابی نوشتم، شما هرچی این کتاب رو بیشتر بفهمید که عجب نکات دقیقی درش هست فلان، هرچی این کتاب پر نکته تر و پر علم تر باشه، دال بر عظمت نویسنده است یا دال بر کوچک بودن نویسنده؟ دال بر عظمتش دیگه، یعنی نویسنده عجب علمی داشته دیگه. اگر ما آمدیم اهل بیت رو بزرگ کردیم، یعنی خدا رو بزرگ کردیم، درسته؟ همینطور ما اگر آمدیم اهل بیت را بزرگ کردیم، معناش در حقیقت این میشه که اهل بیت رو بیاریم تو همه مراتب وجودی خودمون، یعنی باید عمل رو بزرگ کنیم. شما هرچی ارزش اعمال را زیادتر بدانی، هرچه به اعمال و اخلاق بیشتر ارزش قائل بشوی، یعنی ائمه را که دستور دهندگان به این اعمال هستند و عاملین به این اعمال هستند بزرگ کردی. به شما میگن خوش اخلاقی چقدر خوبه، تعریف کنی، تعریف هرچی تعریف کنی، در حقیقت داری از کی تعریف میکنی؟ از امیرالمومنین. چون خوش اخلاق ترین کیست؟ پیغمبر است، امیرالمومنین است. پس بزرگ کردن عمل بزرگ کردن امامه. حرمت گذاشتن به خودم، توجه کنید این جمله رو، من هرچه به خودم حرمت بیشتری بگذارم در مقام اخلاق، در مقام عمل، یعنی بگم من ارزشم بیشتر از اینه که بخوام گناه کنم، ارزشم بیشتر از اینه که بخوام بی اخلاقی کنم، در مقام اعمال خودم به خودم حرمت گذاری کنم، اعمال خوب انجام بدم، در حقیقت به چه چیزی ارزش گذاری کردم؟ در حقیقت به ولایتی که در قلب خودم هست حرمت گذاری کردم. چون میگم این ولایتی که در قلب منه باید آنچه ازش صادر میشه زیبا باشه، پس من اخلاق رو رعایت میکنم. مجدد برمیگردم توضیح این مطلب رو، چون هی بحث در بحث میاد. من مجدد عرض میکنم، پس بنابراین اگر کسی به حال خودش، به میل خودش جلو بره، بخواد خودش دینی تولید بکنه، کم کسی میشود غالی بشود، نوعا غالی نمیشن به دلیل ادله مختلف. یک دلیلش هم اینه که اصلا غلات الان کمن، کلن اهل غلوف کم بودن در طول تاریخ، کجا هم غلاتی نیست، اکثرا مقصرن. ما عرضمون اینه، این عرایضی که ما داشتیم و داریم انسان رو هم از غلو نجات میده، هم از تقصیر نجات میده. بعضی باز در مقابل این خطابیه از اون طرف افتادن، تا یه گناهی از یک کسی میبینن تردش میکنن، نفیش میکنن، بهش بیزاری میجوین، تا میخوان یه نفری رو بشناسن. آقا ما میخوام یه شخصیتی رو بررسی کنیم بشناسیمش، میگه ببین چقدر نماز میخوانن، ببین اخلاقش چطوره، دیگه کار به اعتقاداتش نداره. که شبای گذشته عرض کردم که میشود عملی خیلی زیبا باشد اما در حقیقت فساد باشد. چرا؟ چون اعتقادش اعتقاد باطلیه، اعتقاد فرد باطله، به نیت ریایی داره نماز میخونه، مثلا به نفاق داره نماز میخونه، ظاهرش نمازه، به نفاق داره صدقه میده، ظاهرش صدقه است، اما در حقیقت این صدقه دادن چه صدقه دادنیه؟ صدقه دادن توحیدی نیست دیگه، در نظام شرعی دینی قابل تعریف و توجیه نیست. اما اگر کسی عمل را اعتقاد بداند، اعتقاد را عمل بداند، عمل را ظهور اعتقاد بداند، اعتقاد را حقیقت و منشأ و مبدأ ظهور اعمال بدونه و سعی کنه اعمالش رو بر اساس اعتقاداتش انجام بده، این فرد هیچ وقت دچار تقصیر نخواهد شد، کوتاهی نخواهد کرد، همیشه میگه بهترین اعمال رو باید انجام بدم، به چه نفع؟ بر اساس بهترین اعتقادات. همیشه ریشه عمل رو اعتقاد میدونه. هیچ وقت یک کسی که حد وسطه، عرض کنم در این صراط مستقیمه، نه غالیه نه مقصره، نه تندروه نه عقب مانده است. کسی که در مسیر اعتداله همیشه بهترین اعتقادات را دارد و بهترین اعمال را دارد. شما نگاه کنید سلمان فارسی، از حیث علم میفرماد دریای از علم، از حیث عمل میفرماد معصومه. نگاه کنید حضرت علی اکبر علیه السلام، از حیث اعتقاد میفرماد اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، از حیث عمل فرمود لم تتشاغل الا بالعمل الصالح، در دنیا غیر عمل صالح انجام نداد. کسی که کامله، حالا شما ممکنه بگید آقا ما که حضرت علی اکبر نیستیم، ما که سلمان فارسی نیستیم. من عرضم اینه که سلمان فارسی که سلمان فارسی به دنیا نیامد، که حضرت علی اکبر که حضرت علی اکبر به دنیا نیامد، تلاش کردن، ریاضت کشیدن، سختی کشیدن، سیر و سلوک کردن. من عرضم اینه قدم اول حرکت اینه که من اصلا مبانی فکریمو چیکار کنم؟ تصحیحش کنم، رابطه ایمان و عمل را بدانم و عمل کنم. صرف اینکه حالا ما تو دین شنیدیم که آقا همسایه‌داری خوبه، صرف اینکه تو دین شنیدیم خوشقولی خوبه، میبینیم بعضی ها میفتن تو این فاز، چقدر هستن متدینین، همین شنیده حجاب خوبه. چرا باید این مطلب گفته بشه؟ گفتنش هم خجالت، چه بعضی البته غرض و مرض دارن اون حسابش جدا، اما بعضی هم نه راست میگن، میگن آقا چادری ها هزار فساد مثلا اخلاقی دیگه دارن، بد اخلاق هم نمیدونم چی هن چی هن. بعضی حرفو که من خجالت میگیشم رو منبر بزنم، اصلا انقدر زشت و سخیفه. چرا یک مؤمن باید بدنش بوی بد بده؟ آخه چرا؟ خیلی زشته دهان یک مؤمن، چرا باید بوی بد بده؟ حالا اینا به حساب ظاهر مطلب کوچیکی‌ها، اما دین خیلی به اینا سفارش کرده. پیغمبر فرمود انقدر جبرئیل به من توصیه میکرد به مسواک زدن که من گمان میکردم میخواد واجب بشه، یعنی در حد وجوب به مسواک زدن توصیه شده. چرا فرمودن درباره عطر بیشترین پولی که امام رضا علیه السلام یا اهل بیت خرج میکردن برای عطر بود؟ بوی خوش خیلی مهمه. شما ببینید در مورد بوی خوش چه روایاتی ما داریم، چقدر سفارش شده در مورد نظافت، استحمام، ناخن گرفتن، شارب رو گرفتن، موهای زائد بدن رو کم کردن. فرمود کسی که 40 روز برش بگذره موهای زائد بدنش رو از بین نبره، از ما اهل بیت نیست، ملعونه. پیغمبر فرمود که چند وقت به من وحی نازل نمیشه، در کدومی که از شما ناخوناتون رو نمیگیرید؟ حسب ظاهر، حالا مخصوصا اون زمان که حالا زیر ناخون خب چرک جمع میشه، کارا یدی زیاد بوده، خب اینا مطالبی که به حسب ظاهر کوچکه، حالا چه از خانوم باشه چه از آقا باشه فرق نمیکنه. چرا باید بگن آقا انسانهای مذهبی چادری یا مثلا محاسن داره فلان، تو یک اموری دقت نمیکنه؟ چرا باید امام صادق علیه السلام فرمود دشمنان شما زیادن و هم دشمنان شما شما مورد هم و غم دشمنانین، یعنی دنبال این از شما بهانه بگیرن. حضرت فرمود فتزینوا لهم بما قدرتم، هر چی میتوانید زینت بدید، یعنی هر چی میتوانید اجازه ندید اصلا که یک نقص از شما بگیرن. چرا اینا رو فرموده امام؟ چون شما شیعه هستی، چون اقتضاء اون اعتقادی که در قلبت هست، اقتضاء اون ایمان و اون نوری که در قلبت هست، اینه که در مقام ظاهر غیر از نور و خیر و برکت از شما آشکار نشه. اینا امور مهمیه. یک روحانی باید عمامه درست ببنده، باید لباس خوب تنش کنه، بیش از بقیه، نمیگم گران اسراف ها، منظورم اون نیست، اما بوی بد نباید بده. جوراب انسان، بعضی هستن، حالا عرض میکنم بعضی چیزا رو منبر گفتن شاید درست نباشه و شاید هم اصلا جاش رو منبر باشه که گفته بشه. بعضی خودش میدونه آقا پای من بوی عرق بدن من بوی بدیه. بعضی خودش میدونه دیگه، حالا اطرافیان یا بهش گفتن یا خودش فهمید. خب این خیلی باید مقیدتر باشه روی این موضوع. یعنی زشتی که در مسجد مثلا انسان سجده بره بوی رد پای یک کسی که رد شده از اونجا در سجده انسان آزار بده. من اصلا کاری به جهت انسانیش ندارم. شما ممکنه بوی پای شما بوی بدم بده، توی کفرستان هم باشی بد باشه، تو مکتب تشیع، من کاری به این جهتش ندارم. بعضی چیزا به عنوان انسانی بده، من به جهت ایمانی کار دارم. من میگم از کسی که باطنش خیره نباید غیر خیر صادر بشه. بوی بد جزء خیرات نیست. تمام شد رفت. شما باید به این نگاه تطهیر کنی. تمام موضوع عرایض ما اینه که ما اخلاق را باید بر محور ولایت تعریف کنیم و متخلق بشیم، نه اینکه حالا چون چرا من پای خودمو بشورم، چون همه انسان ها میشه، همه انسان ها میفهمن دیگه، من نباید بوی بد، همه اتکلو میزن، عطر میزن مثلا، من نه به این نیت که همه انسان ها، من وجودم درونم معتقد به عقاید حقی هستم، معتقد به ولایت اهل بیت هستم، اقتضاء وجود ولایت در من اینه که غیر نور از من سر نزنه. یکیش هم نظافته، یکیش هم تطهیره، یکیش نظم در اموره. چرا امیرالمومنین در اواخر عمرشون، در لحظات آخرش، ساعات آخر یا روزهای آخر، اوصیکم به تقوا الله و نظم امرکم. حالا نظم امر توضیحاتی داره، یک جهتش همین نظم در اموره. این واقعا اتاقی که اگر شما اتاق شخصی داری، اگر دفتر کار داری، باید امورت منظم باشه، باید قول و قرارات منظم باشه، باید برنامه ریزیت منظم باشه. چقدر فرمودن اوقات شبانه روزتون رو به 4 قسمت تقسیم کنین، به 3 قسمت تقسیم کنین، یه بخشی برای عبادت، یه بخشی برای فلان، یه بخشی برای تفریح حلال، یه بخشی برای مثلا کار، یه بخشی برای استراحت و خواب. تازه من عرضم اینه که همونم باید تقسیم بندی بشه، این خود این 4 قسمت باز باید تقسیم بندی بشه. اینجوری نیستش که حالا 8 ساعت مثلا برای عبادت فرض، البته نفرموده 4 قسمت مساوی، اما 4 قسمت 4 تقسیم باید بشه. خود همونم باید بر اندازه گیری باشه. همش بچسبم تو قسمت عبادت به قرآن نمیشه، همش بچسبم به روایات نمیشه، همش ادعیه نمیشه. شما باید منظم باشی. این خوش دستوراتی داره نظم امر. شما اگه بدون این تفکری که عرض کردیم در این شبها نگاه کنید، منظم بودن، یه وقت میگی نه، اقتضاء ولایت امیرالمؤمنین منظم بودن در اموره. خاصیت توسل من به امام زمان، خاصیت تقرب من به امام حسین که نزدیک شدم به حضرت به واسطه این روزه ها و گریه ها و عرض ادب ها و زیارت ها، خاصیت این تقرب به امام اینه که من متلبس و متصف به صفات امام بشم. خاصیتش اینه و من باید اینو متوجهش باشم. اگر میبینم که در مقام اعتقادات دارم معتقد به عقاید حقه میشمم، ولی در مقام اعمال متخلق به اخلاق اهل بیت نمیشم، باید برام سوال پیش بیاد کجای مشکل هست، مشکل کجاست، کجای کار مشکله، چرا من در مقام اخلاق ضعف دارم. من واقعا عرض میکنم که با این نکاتی که عرض شد و داریم عرض میکنیم، یک مؤمن واقعا باید خوشحال باشه از این که عیبشو بهش هدیه بدن. شما بد اخلاقی، شما خدای نکرده زبان تنده، باید خوشحال بشه. چرا؟ چون متوجهش کردن که از شما چنین عملی زیبنده نیست. این متوجه این مطلب شده. برای همین میگه انتقاد پذیری یکی از خود انتقاد پذیری از آداب و اخلاقه، که در حقیقت عدم انتقاد پذیری ناشی از کبر و غرور و تکبر و منیت و خودخواهیه، خودمحوریه. ها شما مگه کی هستی که نباید بهت انتقاد کنن؟ مگه چقدر عقل داری؟ مگه چقدر فهم داری؟ مگه معصومی؟ خب خطا از شما سر میزنه، بهت انتقاد میکنه، بپذیر، خوشحال باش. امام صادق علیه السلام فرمود محبوب ترین برادران من نزد من اهدا الی عیوبی، کسی که عیبای منو به من هدیه بده. اول تعبیر فرمود احب، محبوب ترین برادران، ببین تعابیر همه پر از مهر و محبته، محبوب ترین برادران هدیه بدهد. هدیه دادن برادر، اونم هدیه دادن محبوب ترین برادران، چه خوشحال میشی؟ یک دوست خیلی صمیمی بهت هدیه بده. و اون کسی که من عیب هامو بگه، البته خود تذکر دادن عیب قواعدی داره، آدابی داره، شکلی داره، همچنین انسان جلو همه ورداره یه دفعه چیزی بگه، خود این خلاف ادبه. ولی در این حال، حالا اصلا گیرم جلو همه هم گفت، در نهایت شما باید خوشحال بشی، نقص تو بهت متوجه کردن. در حقیقت شما از این به بعد باید سعی بکنی که اون نقص عملی تو به خاطر احترام ولایتی که در قلبته، به خاطر احترامی که در قلبت داره محبت تو به امیرالمومنین، امیرالمومنین دوست داری، باید اعمال متناسب با امیرالمومنین انجام بدی، اخلاق متناسب با امام حسین انجام بدی. چرا؟ چون همون امام حسین که در مقام قلب است، همو در مقام عمل تو می شود خوش اخلاقی تو، همون امام حسینه. لذا فرمود نحن اصل و کل خیر و من فروع انا کل بر، ما اصل هر خیریم، اصل هر خیری ماییم و هر کار نیکی فرعی از فروعات ماست. مثل یک درخت، شما یک بذری رو میکارید، هسته ای رو میکارید، این کم کم ریشه میده و کم کم ساقه میده و کم کم شاخه میشه و شاخه های ریسته رو برگ و شکوفه و گل و میوه، تمام اینها برگشت میکنه به یک اصل، به یک ریشه. اون کود، اون خاک، اون ریشه، اون هسته، اون بذر هرچه قوی تر باشه میوه قوی تره، میوه کامل تره. میدونید که مثلا در بعضی درخت ها بسیار اون بذری که میفروشن، اون میفروشن به قیمت های گزاف سنگین، چون اون بذرش خیلی مهمه. چه بذریه؟ اون ریشه چه ریشه ایه؟ ریشه خیلی مهمتر از میوه است، چون ریشه هرچی قوی تر باشه میوه بهتری خواهد داد. هرچی فضای تربیت ریشه فضای خوب تری باشه، نورش، گودش، خاکش، آبش، اون میوهی که میده میوه بهتری خواهد. ولایت در قلبم همینه، هرچی شما این ولایت قوی تر باشه، محبت قوی تر باشه، باید ثمر بهتری بده. اگه ثمری بهتری نمیده، بدون ریشهش در شما ضعیفه، چون اینا وحدت داره با هم، یک حقیقت است، در هر مرتبه‌ای به یه شکلی میاد. شما میبینی امام حسین در مقام اعمالت ضعیفه. خب چرا ضعیفه؟ چرا ضعیف؟ مشکل کجاست؟ یه جایی به مشکل خورده. چرا میل به بعضی عبادات ندارم؟ چرا اینقدر اصرار بر بعضی گناه ها دارم؟ چرا طرف میگه آن فلان تو فلان گناه من گیر کردم؟ آقا یعنی چی گیر کردم؟ اینا توجیهات شیطانی نوعاً شیطانیه، وساوس شیطانه. یعنی چی تو گناه گیر کردم؟ علم تکن ارض الله واسعه، هجرت میکردی، ته تهش آخر کار هجرت باید میکردی. کی گفت شما تو این فضا بمون؟ هجرت کن، رزقتم به خداست، خدا هم کمکت خواهد کرد. من تو این شرایط گیر کردم. گیر کردم یعنی چی؟ روز قیامت فرمود افرادی رو میارن تو همون شرایط شما، بلکه بدتر، اون گناه مرتکب نشده، میشه انجام نداد. مشکل در اینه که نمیخواهم ترک کنم. چرا نمیخوام؟ چون ولایتم ضعیفه. این میشه اخلاق بر محور ولایت، این میشه عمل بر محور ایمان، ایمان محور عمل میشه، فرع ایمان، عمل میشه ظهور ایمان. خب کسی که با این نگاه چقدر به اعمال خودش ارزش قائل میشه، چقدر از گناه خودش نادم و پشیمان و وحشت خواهد کرد انسان از گناه، گناه وحشتناک میشه، چون حکایت کننده و کاشف از یه خبث باطنی. خلاصه گناه که یک چیز مجتس دنبوریده بی اصل و ریشه ای نیست که یه دفعه که تو وجود انسان از تو بدن انسان ظاهر بشه، یه مراتب درونی رو طی میکنه، خیالی، فکری، نیتیه، میاد تا آشکار میشه. گناه انسان رو به وحشت خواهد انداخت. لذا فرمود دشمنترین دشمنهای تو نفس اماره به سوءته. این از همه دشمنتر، چقدر دشمن باید بترسی، چقدر وحشت داشته باشی. گناه بدترین همراه و وحشتناکترین همراهه. همین گناه میشه مار، میشه عقرب، همین میشه شب اول قبرت عذاب، همین میشه فشار قبر، همین گناه هاست. این قرین سوءه. قرین سوء خلاصه داره که یوردی یا یعدی، قرین سوء یعدی، ببخشید قرین سوء یعدی یعنی یسری. شما اگه یه قرین سوءی برای خودت درست کردی، ها چه قرین سوءی بیرونی باشه، رفیق بدی باشه، اخلاق بدی او در تو سرایت خواهد کرد، مجالست موثره. اگر هم عمل خودت باشه باش قرین شدی، این سرایت میکنه تو مراتب دیگه تو خراب میکنه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. عاقبت کسی که گناه ها انجام میده اینه که تکذیب آیات الله میکنه، میره تو اعتقاداتش خراب میکنه. برای همین فرمود مقیم بر ذنب نباشید. اگه گناه کردید اقامه بر گناه نگویید، توبه کنید، عوض کنید شرایطو، اجازه ندید گناهو برش مداومت ایجاد بشه، بالعکس کار خیر. فرمود کار خیر تا میتونی مداومت کن، قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. یه کار خیر کوچیک باشه ولی دوام داشته باشه بهتر از یه کار بسیار کار خیری که دوام نداشته باشه. دوام خیلی موثره، چون دوام بر یک عمل خیر ظاهری سطحی کوچک یعدی. این هم اینجور میره جلو میره جلو، اعتقادات تو قوی میکنه، تو رو در ایمان ثابت قدم میکنه. به یک چیز معتقد باشی، به یک چیز عمل بکنی به صورت دوامدار. گناه هم از اون طرف همینه، کار زشتی که انسان برش اقامه کنه، مداومت داشته باشه، این هم میاد همینجور مراتب بالا رو خراب میکنه. کم کم کار به جایی میرسه، یه دفعه کم کم میگه فرد میگه اصلا حرام نیست، بی خود گفته، هر کی گفته حرامه. یه دفعه کار اعتقادی میشه دیگه، انکار ضروریات میبینی کرد، انکار بدیهیات دین میکنه. چرا؟ چون میخواد از خودش دفاع کنه، میخواد از عمل خودش دفاع کنه. پس یکی از فواید مهم این نگاه که اعتقاد همان ایمان است و ایمان همان اعتقاد است و عمل فرع ایمان و اعتقاد است و ایمان و اعتقاد اصل و ریشه و باطن اعمال است و لذا هر دو مهمن، به یک منات به یک دلیل هر دو مهمن، یکی از فواید مهمش نجات از غلو و تقصیره. این موضوع این جلسه بود، نجات از غلو و تقصیر. امام صادق علیه السلام در بصائر الدرجات حضرت فرمود ان قوما آمنوا بالظاهر و کفروا بالباطن فلم ينفعهم شيئا. کسی گروهی که ایمان میارن به ظاهر، اعمال ظاهری و اخلاق و اینا رو خیلی ارزش قائل، و کفر و بالباطن، باطن اینها رو که همون ایمانه، که همون اعتقادات صحیح است، باطن رو ایمان نمیاره. میگه اون باطن اعتقادات خیلی مهم نیست، اعتقادات تخیلات، تئوریای فکریه، علم، مهم اینه که گفتار نیک، رفتار نیک، نمیدونم کردار نیک، این مزخرفات و خزعبلات اینا مال همینه. کسی که ایمان به ظاهر آورده، ایمان به باطن نمی، میگه اصلا میخوای معتقد باش، به هر چی میخوای معتقد باش. برای همین میگن دین افیون ملت هاست. انبیا آمدن، بعضی میگن دیگه الان کفار از قدیم هم میگفتن، الان هم میگن، میگن دین در حقیقت یک قرص مسکنی بوده برای بشر، برای اداره بشر یک توهماتیه، تخیلات، قیامتی هست، بهشتی هست، صراطی هست، خدایی هست. میگه حرف مهمی که خوب زندگی کنی، خوب زندگی کنی، مهم همینه. اینا همین گروهی هستن که ایمان به ظاهر آوردن، کفر به باطن ورزیدن. همون دیگه لم ينفعهم شيئا، هیچ کدوم از این کارهای خیر به دردشون نخواهد خورد. همون کار خیری هم که با این اعتقاد انجام میده، کسی که اعتقادش اینه که خدایی نیست، دینی نیست، آخرتی نیست، همینجا باید خوب باشی، هر چی خوبی بکنه هیچ براش نفعی نخواهد داشت، هیچ در آخرت دستش نخواهد گرفت، مشمول شفاعت هم نمیشه. و جاء قوم من بعدهم، یه گروه دیگه ای اومدن بعد از اینا که غلاتن. اینا چی گفتن؟ آمنو بالباطن کفرو به ظاهر. ایمان به باطن آوردن، کفر به ظاهر ورزیدن. گفتن مهم اعتقاداتته، مهم تفکراتته، در ظاهر هر گناهی هم کردی خیلی مهم نیست، ارزشی نداره، خیلی ظاهر خیلی مهم نیست. غلط این حرف. اینم حضرت فرمود فلم ينفعهم ذلك شيئا، این تفکر هیچ نفعی به اینا نمیده، مطلق نفع میکند نفع را از اینها، نفعی نداره ایمانشون، این تفکرشون نفعی نداره براشون. چطور شما اعتقاد رو میگی باطن رو معتقدی، اصلا باطن بدون ظاهر نداری، محال این بحثای خودشو داره، در حکمت بحث میشه اینا. اصلا باطن بدون ظاهر بی‌معناست، ظاهر بدون باطن هم بی‌معناست. باطن من حیث هو و باطن باطنه، ولی حتما از این جهتی که باطنه ظاهر هم داره، ولی باطن نیست. باطن چیه اگه ظاهر نداره؟ باطن باطن چیه؟ اسمش باطن نیست، یه شیء واحد. ظاهر اگر باطن نداره، خب این ظاهر چه چیزیه پس؟ پس چیزی نیست که این ظاهر اون با چه چیزی کوچی ظاهر؟ پس اگر ظاهری است باطنی است، اگر باطنی است ظاهری است. اون وقت امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود ان الظاهر علی مثال الباطن، ظاهر بر مثال باطن. مشخصه ظاهر ظاهر شده اون باطنه. شما اگه باطنت باطن نورانیه، ظاهرت باید چی باشه؟ باید بر طبق باطن باشه، میشه نورانی. رضا حضرت فرمود گروهی که ایمان به ظاهر آوردن کفر به باطن ورزیدن، و گروهی که ایمان به باطن آوردن کفر به ظاهر ورزیدن، هیچ کدوم نفعی نخواهند برد. پس چیه مطلب؟ فرمود لا ایمان به ظاهر الا به باطن، ولا به باطن الا به ظاهر. ایمان به ظاهری نیست مگر ایمان به باطن باید باشه. ایمان به باطن معنی نداره مگر ایمان به ظاهر. پس هر دوش اهمیت پیدا میکنه. این صراط مستقیمی که مؤمن هر چه در توسلاتش به اهل بیت قوی تر، هر چه در اعتقاداتش معارفش قوی تر، سعیش بر این که در اعمال قوی تر، نورانی تر، مقید تر باشه. انشالله که ما هم این چنین بشیم و روز به روز در این مسیر پیشرفت داشته باشیم و موفق به توفیقات الهی باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على الحسين المظلوم الشهيد قتيل الأبرار وأسير الكربات الذي بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال دواي درد عالم یا حسین است، شفای روح آدم یا حسین است، به لوح